دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شنوندگان عزیز شبکه رادیویی تهران با بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌های این شبکه تا 6 صبح همراه شما هستیم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه پارک پردیسان باشید از رادیو تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. برنامه پارک پردیسان رو می شنوید. در خبرها آمده بود که یک قلاد گرگ در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در ارتفاعات شمال تهران دیده شد. امشب می خواهیم درباره این موضوع و به طور کلی نزدیک شدن حیوانات گوشتخواری مثل روباه و شغال به زیستگاه‌های انسان صحبت کنیم. اصلاً چی میشه که حیوانی مثل گرگ وارد زیستگاه انسان میشه؟ اصلاً مگه گرگ‌ها به صورت گروهی حرکت نمی‌کنن؟ پس چی شده که یک قلاد گرگ به تنهایی رویت شده؟ اخیراً در خبرها میشنویم که علاوه بر سگها و روباها که به محل زندگی انسانها نزدیک شده بودن، حالا سر و کله گرگها هم پیدا شده. اما آیا این گرگها هستند که به محل زندگی انسان نزدیک میشن؟ تا حالا به میزان تقصیر خودمون در نزدیک کردن این حیوانات به زیستگاهمون فکر کردیم؟ بسیاری از مواقع حمله گرگاس، سگ گرگ، به انسان‌ها به پای گرگ‌ها نوشته میشه. اغلب حملات به انسان‌ها از سوی گرگاس‌ها یا همون گرگ‌های هیبریدی صورت میگیره که خطرناک‌تر از گرگ‌های معمولی هستند و هیچ واهمه‌ای هم از نزدیک شدن به انسان ندارن. تحقیقات نشون میده که این گرگاس ها هستند که به حریم زندگی انسان نزدیک میشن، نه گرگ ها. گرگاس ها آمیزه ای از سگ و گرگ هستند. به همین دلیل بدون هراس از انسان ها و به صورت انفرادی به محل زندگی انسان ها نزدیک میشن و دست به شکار میزنن. عده‌ای فکر میکنن اگر به جای سگ نگهبان گرگاس داشته باشن میتونن با خیال راحت تری از دارایی و مجموعشون نگهداری کنن، در حالی که باز هم تجربه نشون داده گرگاس ها مثل سگ ها اطاعت پذیر نیستن و نسبت به گرگ ها هم خشونت بیشتری دارن. در نتیجه صاحب گرگاس خیلی زود میفهمه که نمیتونه از گرگاس نگهداری کنه و اون رو در طبیعت رها میکنه و این کار یعنی ادامه پیدا کردن این روند نادرست. گرگ ها به طور معمول از انسان ها دوری میکنن، ولی در صورتی که زیستگاهشون تخریب بشه یا توله هاشون آسیب ببینن و تهدید بشن خشمگین میشن و به سمت افراد هجوم میارن. به توصیه کارشناسان برای در امان ماندن از حمله گرگ‌ها نباید در فصل زاد و ولد به حریم گرگ‌ها تجاوز کنیم. یادمون باشه اگه به منابع تغذیه‌ای گرگ‌ها خدشه وارد نشه، این جانوران وحشی از نزدیک شدن به حریم انسان‌ها خودداری می‌کنن و دام‌های اهلی رو مورد تهدید قرار نمی‌دن. دست‌اندازی به طبیعت، نابودی زیستگاه، شکار بی‌رویه و مدیریت نکردن پسماندهای غذایی باعث میشه تا گرگ‌ها برای رفع گرسنگی به حریم روستاها و شهرها نزدیک و نزدیکتر بشن و به همین خاطر از دست‌اندازان به طبیعت و همه اونایی که زباله‌ها رو در هر جایی رها می‌کنن و باعث میشن شیرابه زباله راه بیفته و بو ایجاد بکنه و جلب توجه حیوانات رو بکنه و همچنین از شکارچیان انتظار میره دست از اقدامات غیر مجاز بردارن تا نظم طبیعت و چرخه حیات وحش به هم نخوره. گفتگوی امشب.
سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. با نام و یاد خدا مصاحبه ویژه این برنامه رو که آخر سالم هست تقدیمتون میکنم. اگه یادتون باشه ما با آقای دکتر محمدی دوستی قدیمی داریم، یعنی تو همین برنامه پارک پردیسان اگه یادتون باشه ایشون راجع به سگسانان مخصوصا گرگاس و گرگ برای ما صحبت کردن. من خلاصه ای از صحبت‌های ایشون رو در دو برنامه آوردم. چرا؟ چون یک ماه پیش اتفاق بدی افتاد. فرزند 8 ساله‌ای، پسر 8 ساله‌ای در یکی از روستاهای آذربایجان غربی در اثر حمله گرگ یا گرگاس، حالا نگم یا، بگیم گرگ و یا گرگاس، جان خودش رو متاسفانه از دست داد. غیر از اون همین هفته، یعنی دیروز پریروز بود اگر اشتباه نکنم، یه خبری منتشر شد که در علوم تحقیقات، در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد یک قلاده گرگ شناسایی شده بود در قسمت شمال شرقی این دانشگاه که میدونید رو تپه ها قرار گرفته و یه جورایی در حاشیه تهران در قسمت شمالی تهران قرار داره. و آقای دکتر محمدی عزیز رو ما خواهش کردیم با توجه به ترافیک کاری که داشتن، ایشون جابجایی و نقل انتقال هم داشتن، میدونید آخر سال هست، و لطف کردن این فرصت رو به من دادن که مهمان برنامه پارک پریسان باشن. آقای دکتر محمدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام بخیر جناب آقای مهندس، من هم خدمت شما و همکاران خسته نباشید دارم و همچنین در واقع سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم که صدای ما رو میشنون.
دکتر علیرضا محمدی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت هستم. و آقای دکتر این علتش چیه که ما شاهد یک قلاده گرگ مثلا در قسمت تهران میدونیم جمعیتش خیلی زیاده دیگه، معمولا حیاتش از جمعیت انسانی دوری میکنن، و اینکه اومده این نزدیک شده به مثلا دانشگاه علوم تحقیقات که اونجا ماشاءالله جوونا خیلی زیادن و تحرک بالایی وجود داره و جوری هم رویت شده که همه شناساییش کردن یه جورایی، این علتش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
بله خیلی ممنون بابت نکته‌ای که عرض کردید. اولا اینکه سوال اول این هست که آیا این شناسایی، چون من تصویری دقیق ندیدم از این موضوع، خبرش رو شنیدم، ولی اینکه در واقع آیا این گرگ هست، یعنی گرگ خالص هست، یا در واقع چون برخی مواقع متاسفانه سگ‌ها رو با گرگ اشتباه میگیرن مردم عادی و امکان شناسایی دقیق توسط افراد عادی شاید وجود نداشته باشه، این احتمال رو من میدم که شاید حتی گرگ نباشه، ولی اگر هم گرگ باشه به خاطر در واقع خصوصیات فیزیکی اون در واقع یا توپوگرافی اون منطقه هست که احتمال حضور حیات وحش رو، به خاطر اینکه ما در واقع یه جورایی اومدیم و وارد قلمرو و یا گستره خانگی گرگ‌ها شدیم به خاطر ساخت و سازها، به خاطر در واقع تغییرات کاربری اراضی که توی ایران وجود داره و در خیلی از مناطق شاید در فصل زمستان به خصوص شاهد حضور گله‌های گرگ یا حتی گرگ به صورت در واقع دو سه مورد در خیلی از شهرها هستیم. بنابراین این احتمال وجود داره که اولا که گرگ نباشه، اگر گرگ باشه یعنی در واقع گرگ 100% گرگ خالص باشه که در واقع برمیگرده به این که خب ما دانشگاه علوم تحقیقات میدونیم در واقع در چه موقعیتی قرار داره و در واقع جوری نزدیک به درامیخته با طبیعت هست.
بله بله.
و در واقع این احتمال در واقع وجود داره که بله اونجا ما جمعیت هایی رو داریم میان حالا نزدیک میشن و مجدد برمیگردن به همون منطقه. تو فصل زمستان من این نکته رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، در فصل زمستان به خاطر اینکه حالا یه جورایی شرایط مناطق سخت میشه، حالا به خاطر بارش ها، به خاطر کمبود طعمه، احتمال حضور و مشاهده در واقع حیات وحش در اطراف شهرها به خصوص شغال، روباه و گور که سکسانا بهتره بگیم هستش، این به خاطر کمبود طعمه هست و این احتمال وجود داره که نزدیک بشن. اما نکته کلی اینه که حیات وحش همیشه از انسان دوری میکنه، به غیر از این مواردی که حالا ممکنه که ما شاهد فرد خالص طبیعی نباشیم، مثل حضور گورگازها، مثل در واقع گونه هایی که یه جوری از نظر بومشناسی بهتره بگیم سازگار شدن، مثل شغال، مثل روباه که در واقع تو شهر به صورت معمول در غروب یا شب ممکنه که شاهد مثلا این گونه ها باشیم.
بله.
به همین خاطر در واقع من میخوامتر عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این که سوال اول این که آیا واقعا این گرگوری خالص بوده، که اگر بوده خب به خاطر بحث توپوگرافی خود منطقه و شرایط طبیعی که داره چیز غیر در واقع عادی نیستش، و اینکه حالا اگر گونه دیگه حالا مثلا گرگاس یا حتی سگ باشه، باز این احتمال وجود داره که معمولا متاسفانه چندین سال هست که ما شاهد حضور گرگاس یا حتی سگهای بهتری بگیم حالا بلا صاحب یا سگهای پرسزن آزاد هم ترجمه میکنه، ولی خب در برخی جوامع، در برخی مجامع هم سگهای ولگرد گفته میشه، در اطراف شهر یا تو داخل شهرها که دیگه به صورت فراوان مشاهده میشن، به خصوص سگها که جمعیت خیلی زیادی رو تشکیل دادن و یک موضع جدی شدن برای مردم، شهروندان و حتی حضورشون در مناطق حفاظت شده که معدلی برای حفاظت از حیات وحش است.
بله آقای دکتر، چرا گفتم گرد؟ برای اینکه بچهای محیط زیست هم تو همون دانشکده منابع طبیعی تحصیل میکنن.
بله.
چندین گرایش وجود داره. من با بچهای دانشجو هم که صحبت کردم، حالا چند تا از دوستان ما که اونجا استاد دانشگاه هستن، از اونها پرسیدم، از بچهای دانشجو پرسیدم، گفتن که بله احتمالاً گرد یا گرگاس بوده. حالا حضرت عالی توضیحات دقیق‌تری در این مورد ارائه دادید. آقای دکتر محمدی عزیز، چرا سگ‌های بلاصاحب و جمعیتشون الان یه موزلی شده؟ علتش چیه؟
بله خدمت شما عرض کنم که متاسفانه ما به خصوص حالا میگم چندین سال هست، نه تنها در ایران، در بسیاری از کشورها، کشورهایی مثل هند و کشورهای دیگه حتی اروپایی و آمریکایی، این بحث موزل سگ‌ها وجود داره. اما حالا چرا در کشورهای آسیایی ما بیشتر شاهد این موزل به خصوص ایران خودمون هستیم؟ دلایل متعددی براش وجود داره که من سعی میکنم به صورت کلی به برخی از این موارد اشاره کنم. اول اینکه متاسفانه در محیط‌های شهری ما شاهد قضا دادن بدون در واقع فکر و آگاهی به سگ‌ها هستیم. خیلی مواقع ما شاهد هستیم که برخی خانم‌های آقایون و افراد مختلف مثلا و بسته های مرغ یا گوش رو تهیه میکنن یا حتی پسماندهای غذایی یا باقی مانده غذایی خودشون رو جلوی درب منازل قرار میدن، یا حتی شاهد هستیم که برای اینها آشغال گوش تهیه میکنن و در اختیارشون قرار میدن و این سگ‌ها به صورت طبیعی دیگه عادت کردن و خوب گرفتن به این غذاهای انسانی و متاسفانه با دادن غذا بدون آگاهی و بدون فکر از اینکه ما با دادن غذا به سگ‌ها در واقع جمعیت اونها رو میتونیم افزایش بدیم، چرا که سگسانان وقتی غذا و محیط براشون فراهم باشه نرخ در واقع تولید مثل زاد و ولد خودشون رو در واقع افزایش میدن. بنابراین شاهد این هستیم که جمعیت اینها رو ما خود ما آدم ها داریم یه جورایی زیاد میکنیم. یکی پس بحث غذادهی هست که کار بسیار اشتباهی هست. مورد بعدی بحث عدم مدیریت پسماند است. ما در خیلی از مناطق شهری ایرانمون متاسفانه مدیریت پسماند درستی نداریم. شما حساب کنید که به خدمت شما که اسمم زباله ها، جمع‌آوریشون، نظم در جمع‌آوری اونها، سطح های زباله در برخی از مناطق جنوب ایران ما شاهد هستیم که دیگه وضع بدتر هست، یعنی مدیریت پسماند به صورت اصولی اجرا نمیشه و این در واقع سهم میگذارد بر این که ما جمعیت سگ‌ها رو یه جوری افزایش بدیم.
چون شرایط افزایش پیدا میکنه چه اتفاقی میفته؟
بله وقتی افزایش جمعیت افزایش پیدا میکنه، خب طبیعتاً ما شاهد نزدیکی سگ‌ها به منازل مسکونی هستیم، به حملات اونها افزایش پیدا میکنه، ترس و دلهوره رو در مردم ما شاهدش هستیم. آقای مازمن این نکته عرض کنم، در مناطق جنوبی ایران آسایش و امنیت رو از شهروندا تو خیلی از مناطق گرفته.
چرا که مناطق بله من فاصله بگیرن از
میشه. بله من نکته رو عرض کنم، مثلا جایی که خود من ساکن هستم در استان کرمان، مثلا در برخی از مناطق یا حتی استانهایی مثل استان هرمزگان، شما شب هنگام صدای پارس سگ‌ها در حالا نیمه شب موقع استراحت می‌بینید که مردم ناراضی هستن، میگن که آقا ما مثلا بچه مدرسه ای داری میخواد صبح بره مدرسه،
طرف به هم میخوره.
دقیقاً آرامش شهروندا به هم خورده به خاطر سر و صدا. از طرفی های مهندس بحث بهداشت سگ‌ها هست، چرا که خب به راحتی میتونن بیماری ها رو انتقال کنن، انتقال بدن تو محیط های شهری، و اون در واقع میشه گفتش که امنیت، آسایش و بهداشت شهروندها رو تحت تاثیر قرار میده. و از طرف دیگه ترس و دلهره‌ای که در برخی از مردم به خاطر حضور کودکاشون که میخوان صبحا برن مدرسه، که ما شاهد هستیم های مایستر
برخی از این سگای بزرگ. من تو خیلی از تصاویر شبکه‌های اجتماعی دیدم آقا دکتر ببخشید این
کلامتون،
چرا این سگای بزرگ معمولا به بچه‌ها حمله میکنن؟ البته بله. خیلی‌ها میگن حمله نمیکنن، بچه‌ها چون سنگ میندازن اذیت میکنن اینا حمله میکنن.
بله من این نکته رو به سگسانان بگم، سگسانان خب باهوش هستن، بعد رفتار انتخابی دارن، مثلا گرگ هم همینطور هست، میان طعمه‌هایی که در واقع راحت تر هست، اگر بخوان نزدیک بشن و احتمال حمله داشته باشن از روی گرسنگی و یا موارد دیگه که حالا خوی در واقع این حالت رو داشته باشن، معمولا کودکان و افراد مسن در واقع آسیب پذیرتر هستن، به خاطر همین رفتار انتخابی که اینها دارن براشون یک طعمه راحت تری هست، میان حمله میکنن. معمولا این در گرگ در استان همدان طی تحقیقاتی که ما سالهای پیش انجام میدادیم، اغلب حملات گرگ به انسان تو استان همدان و استانهای غربی بهتره بگم، کودکان و افراد سالخورده و مسن بودن، چرا که طعمه های راحت تری هستن و گرگ به راحتی به اونها حمله میکرد و متاسفانه شاهد فوت و میشه گفتش که برخی از حالا شهروندان هم در سالهای گذشته بودیم، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم همین اتفاق میفته. من این نکته کلی عرض کنم، صرف این که حالا کودک به افراد سالخورده باشه در سگ‌ها هم دیده نمیشه، برخی مواقع دیگه برخی از اینها حالا شاید به بیماری هاری مبتلا باشن، این کار رو انجام میدن، یه مقدار خوی درندگی بالاتری دارن و از طرف دیگه به خدمت شما عرض می‌کنم دیگه اون ترس رو ندارن و این رفتار نترسیدن و خو گرفتن متاسفانه در سگسانان وجود داره و این خودش میتونه یکی از عوامل حمله باشه. به این دلیل من بگم حالا در واقع در ادامه صحبت‌های قبلی من
امکان داره دوستان عاطفی سگ و گربه هم ناراحت بشن از این صحبت‌ها، ولی این صحبت‌ها کاملا علمیه، یعنی مرجعش یک استاد دانشگاه هستن که اون هم بر اساس تحقیقات صورت گرفته دارن این صحبت‌ها رو می‌فرمایند.
دقیقاً. خب این نکته هم بگم اگر اجازه بدید، حالا شاید سوال شما و شنوندگان هم باشه، سگ‌ها فقط در محیط‌های شهری اون در واقع باعث از برهم زدن امنیت و آسایش شهروندان نیستن. ما در مناطق حفاظت شده که متاسفانه شاهد حضور سگ‌های بلا صاحب یا همون
بغل تهران سخرستان حضور شاهد همین اتفاقا هست.
دقیقاً. حتی ما بدتر در پارک ملی گلستان ما کلیپ رو شاهد بودیم که در واقع همین سال گذشته پلنگ داره تومه رو شکار کرده داره غذا میخوره، سگ‌ها نمیذارن، 10 تا 20 تایی میان به پلنگ هم در واقع نزدیک میشن. حالا چرا ما باید در واقع این رو مدیریت بکنیم؟ ببینید ما در مناطق
یه خانومی از همین طرفداران سگ‌های بلاصاحب میگفت، میگن به شوخی و حالا خنده و مزاح به سگ رو کرده، میگفت که میگن تو پلنگ میخوری، آیا واقعا اینطوریه؟ تو پلنگ های پلنگه تو رو میخوره؟
بس.
در صورتی که همین سگ‌ها رو من دیدم که یک پلنگ رو جرگه کردن،
بله،
پلنگ از دست این سگ‌ها فرار کرده، پناه برده به یه درخت با بدن کاملا زخمی. بالاخره پلنگ برای خودش یه جبروتی همواره تو فرهنگ مردم به حیات وحش داره. ببینید تعداد این سگ‌ها چقدر زیاد بوده که پلنگ حریف اینها نمی‌شده.
بله بله آقای مهندس، متاسفانه برای مناطق خصوصی من فقط بگم به خاطر اهمیتش که شاید شنوندگان براشون مهم باشه، ما الان نزدیک 19 قلاده یوزپلنگ آسیایی، ما مقالش هم با همکارانمون چاپ کردیم، 19 قلاده یوزپلنگ آسیایی ما رو سگ‌های ولگرد در درون مناطق وجودی، حتی
سگ‌های عنوان سکای... مقاله رو می‌فرمایید که ما منتشر کنیم؟
بله چشمن، اگر ما اجازه بدید حالا عنوان دقیقش رو
بعداً برامون بفرستید تو کانال 360 درجه رادیو تهران قرار بدید.
من عنوان دقیقش رو خدمت شما ارسال میکنم. ببینید 19 قلاده رو سگ‌ها، فقط حالا سگ‌های بلاصاحب هم نبودن، هم خود سگ‌ها، حالا سگ‌های گله، سگ‌های رها شده، سگ‌های بدون صاحب یا حتی سگ‌های بهتر بگیم ولگرد. من یه تعریفم فقط دارم بگم، چون متأسفانه در ادبیات حالا فارسی یا اینجوری بگیم که در بین مردم میگن آقا نگید سگ ولگرد، بگید سگ بلاصاحب، دوستان حیات در واقع حیوانات اهلی مثل سگ و گربه مدام اشاره میکنن آقا بگید سگ‌های بلاصاحب. من این نکته رو بگم، تعریف دقیق سگ‌های ولگرد که اصطلاح انگلیسیش فری رنجینگ داگ هست، داگز هست، چی هست؟ این فری رنجینگ داگز به چی میگن؟ تعریف اصلی برمیگرده به سال 2009 آقای ابی ونک و آقای گامپر که در واقع توی کتاب به صورت جامع و مقالات مختلف به این اشاره میکنن. میگن تگی که فارغ از صاحبدار بودن یا بدون صاحب بودن کنترلی بر رفتار اون وجود نداشته باشه میگن تگ ولگرد. بنابراین ببینید ما نمیتونیم بگیم سگ بلا صاحب، یعنی سگی که صاحب نداره. چرا؟ تو این تعریف داره اشاره میکنه عملا به ما، میگه به سگی که فارغ از صاحبدار بودن یا بدون صاحب بودن کنترلی بر رفتار آن وجود نداشته باشه میگن سگ ولگرد. بنابراین ممکنه ما سگی داشته باشیم، صاحب داشته باشه، سگی هم داشته باشیم که صاحب نداشته باشه، ولی در هر دو صورت کنترلی بر رفتارش نداشته باشیم. این هم جزء سگهای در واقع فری رنجینگ داگ، یعنی همون سگ‌های ولگرد طبقه بندی میشه. من اینو خواستم استاد بکنم چون اصطلاحات مختلفی الان تو ایران من میشنوم، سگ‌های بلا صاحب هستش، سگ‌های پرسه‌زن آزاد مثلا ترجمه دیگری هست که یه مقدار بار شاید بهتری داشته باشه سگ‌های پرسه‌زن آزاد، ولی سگ بلا صاحب خواهش میکنم نگیم چون مجبور میکنن آیه ما با ما مصاحبه میکنن. من چند وقت پیش مصاحبه کردم با دنیای اقتصاد، میگم تیتر زده سگ‌های بلا صاحب. از این خانم که الان دوستان ما اصلا مهندس هستن تو این حیطه فعالیت میکنن، گفتم بابا این تعریف در واقع این هست. اینو پس یه نکته داخل پرانتز خواستم بهش اشاره بکنم که برای مردم شاید خوب باشه.
اگر این مطالب علمی رو میفرمایید آقای دکتر، اجازه بدید ما بخش اول صحبتامون رو اینجا به پایان ببریم. از شما خداحافظی رو کنیم امشب. آقای دکتر فعلا از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز، بازم خدمت رسیدم که اولا پیشاپیش سال جدید و تبریک بگم. آخرین برنامه است که در سال 1402 تقدیم حضورتون شد از سری برنامه‌های پارک پریسان رادیو تهران. جا داره که اینجا اول از شما تشکر کنم بابت همراهی‌هایی که دارید، بعد از مدیر محترم شبکه جناب آقای دکتر صحراگرد، آقای مهندس محمودی مدیر گروه شبکه، و از عزیزان و عواملی که بنده حقیر رو در اجرای این برنامه و به پایان رسوندن اون در سال 1402 همراهی کردن، یاری رسوندن. مشتبای حیدری عزیزم گوینده برنامه، سرکار خانم شهرامپور هم گوینده برنامه بودن مدتی و هم بعد از یه تغییراتی که ایجاد شد به خاطر گرفتاری که داشتن فعلا با بخش کتابزیست در خدمتشون هستیم. قبل از خانم شهرامپور هم بخش کتابزیست و سرکار خانم نیلوفر ملا کاظمی ها اجرا می کردن. عرضم به حضورتون سرکار خانم شیما حیدری که مدتی هماهنگی برنامه بودن و قبل از اون خبرزیست و بعد از اون هم باز خبرزیست به عهده ایشون بوده، و دوستان دیگری که سرکار خانم فرشته ذوالفقاری مدتی با ما همکاری داشتن در برنامه زنده، هماهنگی و دستیار تهیه بودن، بخش ارتباطات هم در برنامه زنده با ایشون بود. سرکار خانم شرمنه جمشیدی نویسنده توانمند و بسیار خوش‌ذوق برنامه پارک پردیسان که همواره بنده رو یاری فرمودن و نمیدونم دیگه چه کسی رو از قلم انداختم، ولی امیدوارم که در سال جدید اتفاقات بهتری بیفته. نمیدونم هستیم در خدمتتون یا نه، ولی به هر تقدیر برای ما افتخاری بود که تا همین سال 1402 هم تونستیم تلاش بکنیم و هر جوری که بود به هر حال چه به صورت تولیدی چه به صورت زنده در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم روزگار به کامتون باشه، دلتون شاد باشه، تنتون سلامت باشه و روزیتون فراخ باشه. باز هم از همکاران عزیزم تشکر میکنم، صدا بردارانی که تو این مدت با ما همراه بودن در بخش برنامه زنده که یادم موند که ازشون یه سپاسی داشته باشم، آقای سعید خلیل نژاد و دیگر دوستانی که الان حضور ذهن ندارم اسمای شریفشون رو، ولی به هر حال خیلی سپاسگزارم. و انتهای صحبت هم هست، به ادامه برنامه پارک پریسان توجه بفرمایید. باز هم سال جدید رو خدمتون تبریک میگم و التماس دعا دارم در این ماه مبارک رمضان لطفا به ادامه برنامه پارک پریسان توجه بفرمایید.
پارک پریسان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبر زیست با شما خواهم بود. لک‌لک‌ها به مریوان رسیدند. روستای بیلو در حاشیه دریاچه زریبان مریوان به دلیل پوشش جنگلی هر سال در آستانه فرارسیدن فصل بهار میزبان صدها لک‌لک مهاجر می شود. جنگل های بلوط اطراف این روستا در نزدیکی دریاچه زریبار اصلی ترین محل لانه‌سازی لک‌لک هاست. اهالی این روستا معتقدند لک‌لک های سفید برای مردم این دیار نماد خوش اقبالی و صلح هستند و به همین دلیل سالهاست در بیشتر روستاهای اطراف دریاچه با کمک روستانشینان لانه سازی می کنند و اکنون به بخش از فرهنگ مردم منطقه تبدیل شده است. برخی از اهالی این روستاها هر سال قبل از مهاجرت لک‌لک‌ها به این منطقه روی مکانهای بلند با نصب تیرهای فلزی مخصوص شرایط لازم برای درست کردن لانه را برای آنها فراهم می کنند. حفر چاه‌های غیرمجاز از اوایل دهه 70 شرایط اسفناک فرونشست در کشور را رقم زده است. یک کارشناس محیط زیست حفر چاه‌های متعدد برای کشاورزی را اصلی ترین دلیل تشدید فرونشست در کشور دانست و گفت با تهیه نقشه فرونشست مشخص شد که مناطقی که فرونشست در آن روی داده است با مناطقی که کشاورزی در آنجا انجام می شود منطبق است. در این باره الهه موحدی کارشناس محیط زیست گفت نخستین یافته های ملی طی دهه 80 مبنی بر ایجاد فرونشست 24 سانتی متر در دشت قزوین، 22 سانتی متر در دشت ساوج‌بلاغ، 12 سانتی متر در دشت ورامین، 17 سانتی متر در دشت تهران، 25 سانتی متر در دشت مشهد، 12 سانتی متر در دشت نیشابور، 30 سانتی متر در دشت کاشمر، 25 سانتی متر در دشت زرند، 20 سانتی متر در دشت کرمان و 30 سانتی متر در دشت رفسنجان است. یک مطالعه در سطح جهانی وضعیت فرونشست در کشورمان از نظر نرخ و از نظر وسعت را فراتر از بحران دانسته و نشان داد که ایران دومین کشور دنیا از نظر نرخ و سومین کشور از نظر مساحت فرونشست در جهان است.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.